افرادی که بالای مسن، حالا که نبیگم بالای 50 سال معمولا دیده میشه. و البته تو هر سالهای اخیر ما بدخیمی‌های مثانه رو تو سنین پایین‌تر، در سنین 25 سال 26 سال هم می‌بینیم که علت عمده بدخیمی‌های مثانه مصرف سیگار، دخانیات و اوپیوم هستش.
درست.
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، حجم پروستات چقدر؟ چون در سونوگرافیایی که به طور معمول انجام میشه دقیقاً به حجم پروستات صرف نظر از سایر اطلاعات اشاره میکنن. به طور
حجم پروستات معمولا در افراد جوان 20 تا 30 سی سی حدوداً هستش. منتهای مراتب بعضی فندوقه در واقع. منتهای مراتب حجم پروستات خیلی ارزشی برای ما نداره. چیزی که برای ما مهمه علائم مریضه.
درست.
حجم پروستات ها زمانی ما در نظر میگیریم که میخواییم یه پلن جراحی برای مریض بذاریم. وقتی پروستات خیلی بزرگ باشه پلن عمل جراحی باز معمولا برای مریض میذاریم. وقتی که کوچیک باشه خب پلن ترانسورترال میذاریم برای مریض ها، اگر خوشخیم باشه پروستات. و مریض هایی هستن پروستات های خیلی بزرگ دارن، 150 گرم 200 گرم، اما علائم بالینی ندارن. ما هم کاری باشون نداریم. برعکسش هم هست، مریض هایی هستن که پروستات های کوچیک 30 گرم 40 گرم دارن اما علائم شدید دارن که نیاز به مداخله درمانی دارن. بنابراین اندازه پروستات هیچ ربطی به علائم بالینی نداره. به اضافه خطای سونوگرافی رو هم باید توی مسئله در نظر بگیرید که سونوگرافی در تخمین اندازه پروستات ممکنه که یک خطایی داشته باشه. هر بار اندازه گیری میکنه یه درصد جزئی 10% ممکنه خطا بکنه.
درسته. حجم مثانه آقای دکتر چقدره؟
حجم مثانه حدود 400 سی سی هست.
400. ممکنه بیشتر از اینم توش ادرار جمع بشه.
تو بعضی مریضا که اگر
به خصوص در بیماری که انسداد دارند یا همین بی پی اچ ممکنه باشه یا اختلالات دیگه.
مریضایی که مثانه آتونیک پیدا میکنند و مثانه دوا خودشو ول میکنه، عضلات مثانه و قولات انقباض نداره، میتونه حجم مثانه خیلی بیشتر از اینم باشه. و برعکس بعضی مریضا هستن مثانه نوروجنیک دارن، مثانه های اوور اکتیو دارن، اینها مثانه هایی هستن که مثانه خیلی کوچیک دارن. مثلا حدود 100 سی سی بیشتر به 50 سی سی حجم بره و مریض مکرر مجبوره که تخلیه بکنه ادرارش.
درست. خب آقای دکتر اگه اجازه بدید بریم به سراغ بدخیمی ها. اول بس. از مثانه صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
در مورد بدخیمی های مثانه منشأ بافتیشون کجاست؟ آیا انواع مختلف دارند یا ندارن؟ فرم توده معمولا به چه صورته؟ آیا مسطح یا برجسته است به داخل مثانه؟ و حالا تو بقیه
بسایدش. شایع ترین بدخیمی مثانه ترانزیشنال سل کارسینوما هستن. از همونجور که اسمشون میاد از سلول ترانزیشنال داخل مثانه منشأ میگیرن. فرم های دیگه بدخیمی مثانه اسکواموس سل کارسینوما و آدنومو کارسینوما هستن. اسکواموس سل کارسینوما ها بیشتر با شیستوزومیازیس ارتباط داره که یه زمانی حالا تو منطقه مصر مثلا خیلی شایع است، در منطقه جنوب عراق شایع است، یه زمانی در جنوب ایران زیاد بود، منتها الان خوشبختانه شویش کمتر شده. آدنوکارسینوماها بیشتر با آدنوکارسینوماهای سیستم گوارشی ممکنه همزمانی داشته باشه. به همین خاطر وقتی میبینیم داخل مثانه حتما از نظر سیستم گوارشی مریض رو باید بررسی کنیم. اما چیزی که ما میبینیم داخل مثانه به عنوان بدخیمی شایع‌ترینش ترانزیشنال سل کارسینوماست که مریض با یه هماچوری گروس مراجعه میکنه، معمولا خونریزی های ادراری بدون درده. اصطلاحا وقتی یه فرد مسنی پیش ما میاد با یه خونریزی ادراری، خصوصا وقتی با دفع لخت هست و بدون درد هست، تشخیص اول ما بدخیمی مثانه است.
درست.
که این توده ها میتونه حالت پاپیلری داشته باشه یا به صورت سسایل باشه یا فلت باشه، گاهی اوقات به صورت کارسینوما اینسایتو دیده میشه داخل مثانه. که بدخیمی های مثانه رو ما کلا به دو فرم تقسیم میکنیم، یا حالت سوپرفیشیال هستن یا که محدود به مخاط و زیر مخاط هستن، یا حالت های تومورهای مثانه هستن که اینویسیون، یعنی به عضلات مثانه رسیده. این پلنه های درمانی ما در این دو نوع مختلف کاملا متفاوت هست و سیر بالینی مریض هم تو این دو نوع کاملا متفاوت هستش.
سن بروز علائم معمولا کی هست در مورد بدخیمی های مثانه؟
بدخیمی های مثانه رو اکثرا بالای 50 سال میبینیم. منتهای مراتب همونجوری که خدمتون گفتم من مریض 25 ساله هم داشتم که کانسر مثانه داشته.
ریس فاکتور هم داشته آقای دکتر بیان که.
مهمترین ریس فاکتور کانسر مثانه مصرف سیگار و اوپیوم هستش. مریض اکثر مریض هایی که کانسر مثانه دارند سابقه مصرف سیگار یا اوپیوم خودشون یا اطرافیانشون داشتن. مواردی هم بوده که نه نداشتن. اما اکثر مریض ها دارن. و متاسفانه خیلی سخته واسه شون ترک کردن این سیگار و اوپیوم و باعث عودهای مکرر تو مریض میشه.
درسته. خب از نظر جایگاهش برای ما توضیح دادین و گفتین که بستگی داره که آیا به عضلات مخاط دست اندازی کرده باشه یا نه، و تصمیم گیری ما بر اساس میزان پیشرفته. از نظر ظاهری آیا این دو فرم با همدیگه متفاوت هستن وقتی که در سیستوسکوپی بررسی میشن؟
تفاوت خیلی بارزی ندارن. مطابق وقتی تومور خیلی بزرگ باشه اندازش یا حالت سسایل داشته باشه ما میتونیم حدس بزنیم که ممکنه این تومور به عضله رسیده باشه. اگه تومور خیلی کوچیک باشه یا حالت پاپیلری داشته باشه اینها تومورهایی هستن که معمولاً سطحی هستن. اما جواب قطعی رو پاتولوژی به ما میده. ما معمولا وقتی تو سیستوسکوپی یه همچین توده‌ای رو میبینیم ترانسیورترال رزکشن انجام میدیم، یعنی رزکتش میکنیم. درست. معمولا یه قسمتی از عضله مثانه رو هم برمیداریم باش برای پاتولوژی میفرستیم. پاتولوژی جواب قطعی رو به ما میگه که این تومور از چه نوعی هستش، آیا به عضله رسیده یا محدود به مخاط یا زیر مخاط هستش.
درسته. پس اگر انواع در واقع مسطح رو دیدیم که سطح وسیع رو درگیر کرده بود، یه مقدار مشکوک میشیم به این که ممکنه خیلی عمیق شده باشه و دیگه تومور گسترده شده باشه. انواعی رو که سطحی تر هستن یه مقدار خیالمون نسبت بهش راحت تر. از پلن درمانی چه جوری هست های دکتر؟
پلن درمانیمون تو این دونو کاملا متفاوت هستش. من یه نکته بگم که کانسرهای مثانه‌ای که حالت سطحی دارن، یعنی محدود به مخاط و زیر مخاط هستن، اینها معمولا پیشرفتشون خیلی کمه ولی عود بالایی دارن. به همین خاطر ما در سال اول مریض ها رو برای رزکشن داخل مثانه‌ای هر 3 ماه سیستوسکوپی میکنیم از نظر اینکه عودشون رو بررسی کنیم. درمان کانسرهای سطحی مثانه با همون TURBT میگن، با همون ترانسیورترال رزکشنی که انجام میشه و بعد 2-3 هفته درمانهای اینتراوزیکال برای مریض شروع میشه، حالا به صورت ایمونوتراپی مثل BCG باشه یا گاهی اوقات کیموتراپی های اینتراوزیکال مثل دوکسوروبیسین یا جمسیتابین به مریض ها میزنیم که گاهی اوقات درمان‌های مینتیننس نیاز دارن تا 1 سال اینا دریافت کنن، اما اکثرا 6 هفته کفایت میکنه. هفته یه بار تزریق میکنیم داخل مثانه. عوارض خیلی زیادی خوشبختانه این درمان‌ها مثل کیموتراپی سیستمیک ندارن. و پیگیری مریض، قطع مصرف سیگار، اوپیوم، اینها خیلی کمک کننده است. مریضی که 3 ماهی بار تا 1 سال چک میشه، بعد از اون سال دوم هر 6 ماه و بعد از اون سالانه چک میشه. اما درمان کانسرهای مهاجم مثانه کاملا متفاوت هست. وقتی که توموری به عضله مثانه دست اندازی کرده باشه، یعنی این تومور مهاجم هستش و ما معمولا مریض رو میفرستیم برای یک نئوادجوان کیموتراپی سیستمیک.
درسته.
و بعد از اون مریض رو تحت جراحی رادیکال سیستکتومی قرار میده.
درسته.
یعنی مریض مثانه‌اش همراه با پروستات و سمینابزیکل ها خارج میشه و از ایلومش میتونیم برایش یه مثانه جدید بسازیم و حالا این مثانه جدید رو میتونیم به مجرا نسوموز کنیم، در صورتی که در واقع قسمت مجرا ما درگیری تومورال نداشته باشه، یا به پوست مریض میزنیم که حالت بی اختیار پیدا میکنه که به اصطلاح میگن ایلال کاندوی که ادرار از پوست مریض به صورت بی اختیار خارج میشه و حالب ها رو در واقع داخل این لوپ ایلوم در واقع میکاریم.
درسته. در مورد خدمت شما عرض کنم که مواردی که سطحی تر هستن ترانسیورترال ریزکشن که انجام میشه، گفتید هر 3 ماه 1 بار
سال اول.
بله. و فرمودید که اینا یه مشکلشون اینه که عود دارن. عود لوکال هست یا اونکه
معمولا عودشون لوکال داخل مثانه است،
جاهای دیگه ای از مثانه در محل اولیه معمولا دیده میشن یا ممکنه که پرکنده بشن؟
نه، ممکنه جاهای دیگه مثانه هم درگیر بشه.
پس جا به جا میشه.
بله.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، امشب افتخار داریم آقای دکتر امیررضا عابدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اورولوژیست و فلوشیپ اندویورولوژی، دعوت ما رو پذیرفتن در مورد بدخیمی های مثانه و پروستات امشب صحبت میکنیم. صحبت های اخیرمون در مورد مثانه بود، باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. بخش دیگری از برنامه ما حاضر هست و اون هم آیتمیست به نام داروخانه که خانم سارا اکبری اون رو تهیه کردن، به اتفاق هم گوش میکنیم.
داروخونه آقای دکتر جلالیان فرض کجاست میدونی؟
داروخونه سر
22 یعنی پایین تر باید برم؟ ممنونم از تو، متشکرم.
داروخانه جای خوبی نیست، آدم ها با دل های افسرده و غمگین به آن مراجعه می کنند.
آقای دکتر یه سفکسیم 500 زحمت بکشید.
عنصر کمیاب در این گونه مکان ها احساس، عاطفه و درک بیمار است، عنصری که می تواند ده ها برابر داروهای شیمیایی معجزه کند و بیمار را با حالی خوب روانه خانه کند.
هیچ کدوم از آدم هایی که من اینجا مشتری نیستن، اسم مشتری هم روشون نمیاد. من اونا رفیق میتونم یا هر وقتی که دلشون گرفته میخوان درد دلی بکنم میان اینجا، چایمون همیشه آماده است، بشینن اینجا چای بخورن، شاید فضا کمکشون بکنه یا گپ زدن کمکشون بکنه و بعدش هم میرن.
امیر جلالیان فرد شبیه آن چیزی که از دکترهای داروساز توقع داریم نیست، درست مثل داروخانه‌اش که به خیلی جاها شبیه است، الا داروخانه.
داروخونه از اینجا؟
مشتری وارد شد تعجب کرد، میگه داروخونه است اینجا؟
خیلی جالبه داروخونه شون.
با تعجب هم الان داریم به دیوارای اطراف نگاه میکنیم.
آره خیلی جالبه این شیشوالی ها، گلدون ها.
سموارشون دیدی؟
آره اومده اول دیده دیدم یه واسه نفتم نکنه داروخونه نیستش جب اومده.
توی قفسه ها ترکیبی از قرص ها، عروسک های محلی، شربت ها، رادیو ضبط ریلی، ماشین تایپ عتیقه، پومات ها و کلی چیزهای دیگری است که توقع نداریم اینجا باشد.
امیر جلالیان فرد متولد سال 52 و دکترای حرفه داروسازی، سال 85 دوباره وارد دانشگاه شدم برای رشته گرافیک.
صدای سنتور همه محیط را گرفته. امیر جلالیان فرد پشت پیشخوان در لابلای پاسخ مشتری ها دستی به گلدان ها می رساند، سماوری آتش می کند و گلپری می سوزاند.
الان می خواهم به شما چای بریزم. آره خیلی دوستان که اینجا زیاد ترمیان اینجا لیوان اختصاصی دارم مثل آرایش کنست.
شما هم الان توی استکانه کمرباری. به به بسیار عالی، دست شما درد نکنه.
اسم اینجا را گذاشتن دارونگار خانه به خاطر اینکه یکی از دیوارهای اینجا فضایی است برای اکران آثار هنری هنرمندان، درست همان چیزی که از یک پزشک گرافیک خوانده توقع می رود.
هم برای هنرمند خیلی بهتری که آثارش رو همه میبینن. شما وقتی که توی یک نمایشگاه گالری گذاشته میشه به فرض چند تا نقاش میرن یا خوشنویسه اگر چند تا خوشنویس میرن، روی سواد بصری جامعه خیلی کار نمیشه، ولی وقتی تو محیطای عمومی همین کاری که شهرداری میکنه فرضاً دور میدونها المان سازی میکنه یا نمایشگاه عکسی که توی محل عمومی میذاره، اینا برای سواد بصری جامعه خیلی مفیده.
یا همین داروخونه شما که به هر حال آدمهای عام در واقع حضور پیدا میکنن اینجا.
اما خود دکتر نه داروخانه را میپسندد نه نگارخانه را، او اینجا را خانه مینامد، محیطی امن و آرام برای هر کسی که به اینجا سری میزند.
یک باریه که خانم آقای اومده بودن اینجا با پسر بچه 12-13 سالشون، زمانی که اینا داشتن داروشون میگرفتن پسر بچه داشت توی قفسه‌ها دنبال میگشت و نگاه میکرد، آخرش اومد پیش مادرش صدای آروم میگفت مامان اینجا چقدر شبیه خونه است. این خیلی حس خوبی داد و اینکه این بچه با این سن و سالش این امنیت خونه براش ایجاد کرده بود اینجا، از فضا نترسیده بود.
دکتر امین جلالیان فرد دکتر داروسازی است که در میانه درآمد پزشکی خودش و اهدافش را گم نکرده و خیلی خوب می‌داند آدم‌ها فقط جسم نیستند.
مبارک
باشه روزتون. براتون گل آوردم.
آره مرسی مرسی بچه‌ها.
روز داروساز بود دیگه، گفتیم بیاین.
مبارکتون باشه آقای دکتر. خیلی تبریک میگم. براتون گلم که آوردم.
روز داروساز مبارک.
ما هم مجدداً روز داروساز رو به همه همکاران داروساز تبریک میگیم و امیدوار هستیم که در این روز به نحو شایسته از این همکاران گرامی تقدیر و تشکر به عمل آمده باشه. و اجازه میخوام که پرسش امشب رو برای عزیزانی که به جمع ما ملحق شدند بخوانیم. این پرسش رو استاد گرامی جناب آقای دکتر سید محمد مهدی امام داروساز و دستیار فارماکوگنوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طرح کردند و بیمار ما مردی است 64 ساله که بر اساس اطلاعات و شنیده ها به منظور بهبود نارسایی قلبی و تسلل شرائین به داروخانه مراجعه میکنه و از مسئول فنی داروخانه یک بسته قرص محتوی عصاره سیر رو درخواست میکنه. پس از چند پرسش از بیمار، مسئول فنی متوجه میشه که این فرد 64 ساله 4 ماهه که داره این دارو رو استفاده میکنه و به احتمال قوی در آینده نزدیک آنژیوگرافی و احتمالاً جراحی قلب هم ممکنه بشه. با توجه به این اطلاعات کدام توصیه در خصوص مصرف قرص یاد شده برای بیمار منطقی تر به نظر میرسه؟ گزینه اول، ادامه مصرف دارو با توجه به بیارزه بودن گیاه سیر و وجود اون در مواد غذایی. گزینه دوم، ادامه مصرف دارو با توجه به اثر ضد تجمعی پلاکت و فیبرینولیتیک داروی سیر. گزینه سوم، ادامه مصرف دارو با توجه به اثر پایین آورنده چربی و فشار خون اون. و آخرین گزینه، قطع مصرف دارو حداقل 10 روز قبل از آنژیوگرافی و جراحی احتمالی که ممکنه در تعاقب اون باشه و علت هم خواص ضد انعقاد سیر هست. کدام گزینه مد نظرتون هست؟ خواهش میکنم با ارائه توضیحات اون رو برای سامانه پیامکی 30102 بفرستید. از شهرره آقای خانم پورسفیر گزینه پیشنهادی گزینه چهارم، آقا فرهاد از تهران گزینه چهارم، 919-7021 گفتن چون سیر باعث خونریزی میشه، احتمالاً منظورشون اثرات ضد انعقادیه، گزینه درست گزینه چهارم. آقای بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه پیشنهادی گزینه چهارم. و 918-668 گفتند که سیر باعث کاهش اگریگیشن پلاکتی میشه و زمینه خونریزی رو در جراحی بیشتر میکنه و به همین دلیل گزینه پیشنهادی گزینه چهارم. آقای دکتر علیرضا خوشنامی متخصص کودکان از تهران هم گزینه پیشنهادی گزینه چهار. پیشنهادشون بر گزینه اول گفتن که استفاده بشه با توجهی که در مواد غذایی هم وجود داره. دکتر هاشم پور از شیراز گزینه پیشنهادی گزینه 4 و ببینم که توی پیامک تکراری نخونم. 901-933 خانم نیلوفر فتایی از تهران گزینه 4، 912-113 گزینه پیشنهادی، گزینه 4 خانم آویشا جعفری از اصفهان گزینه پیشنهادی، گزینه 4 و بالاخره آقای پدرام سید ابوالقاسم از تهران گزینه پیشنهادی، گزینه 2 ادامه مصرف دارو با توجه به اثرات ضد تجمعی پلاکت و اثرات فیبرینولیتیک سیر. بسیار خوب، باز هم پیامک هست، پیامک های شما رو خواهم خوند. بیشتر تجمع بر روی گزینه 4 هست تا ببینیم که کدام گزینه درسته. در مورد بدخیمی های پروستات و مثانه صحبت میکنیم و میهمان برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر امیررضا عابدی، یورولوژیست و فلوشیپ اندویورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر، در مورد مثانه و ترانس یورترال ریزکشن صحبت کردید، با چه وسیله انجام میشه؟ فقط کورتاژ انجام میدید؟ تا کدام لایه تشخیص میدید که باید متوقف بشید، یا اینکه مستقیم میرید تا ناحیه ساب مخاط و نمیدونم یا دیگه از اون طرف به پلکو هم میرسید؟
وسیله ای که اسم میکنیم در واقع همون رزکتوسکوپ هستش که وارد مثانه دوربین داریم، یه دوربین به روش وصل میشه که وارد مثانه میشه.
فلکسیبل یا
ریجید هست؟ ریجیده که حالا دو نوع داره، مونوپولار هست و بایپولار هست. بایپولارشو برای افرادی استفاده میکنیم که داروهایی مثل آسپرین مصرف میکنن و نمیتونن آسپرینشون رو قطع بکنن، و مونوپولار در اکثر بیمارستان ها مطمئن موجوده. بایپولار بعضی بیمارستان هستش. معمولا رزکشن رو طوری انجام میدیم که توموری که برمیداریم تا لایه عضلانی برمیداریم، یعنی یه لایه عضلانی هم براش برای پاتولوژی میفرستیم، مخاط و زیر مخاط و لایه عضلانی رو شامل میشه که پاتولوژیست به ما میگه که عضله درگیر هست یا نیست. تو بعضی موارد که رزکشن ممکنه عمیق برده کافی نباشه، فقط مخاط و زیر مخاط رو شامل شده باشه و عضله فرستاده نشده باشه، مجبور میشیم که یک ماه بعد مجدد از اون لایه که قبلا تیوار کردیم رزکشن کامل تری انجام بدیم و یک لایه عضله رو هم برای پاتولوژیست بفرستیم.
بله، پس دیگه نیازی به باز کردن و جراحی نیست.
بله.
اگر محدوده تومور کاملا قابل تشخیص نباشه، به بافت احتمالی سالم هم تعرض خواهید کرد یا نه؟
گاهی اوقات ما بیوپسی های رندوم بایوپسی انجام میدیم. رندوم بایوپسی برای پیدا کردن کارسینوما این سایتوه، یعنی چیزی که ما ممکنه با چشم داخل سیستوسکوپی نبینیم و وجود داشته باشه. بعضی مریض هایی هستن که ما سیتولوژی ادرارمون مثبت میشه. مریضی که سیتولوژی ادرارش مثبته یعنی تومور های گرید داره داخل مثانش، و توی این موارد میتونیم برای مریض به صورت رندوم بایوپسی از جاهای سالم هم بیوپسی با گراسپر بگیریم و جاهای مختلف مثانه رو بیوپسی میکنیم، میفرستیم ببینیم که آیا کارسینوم این سایتو جایی از مثانه وجود داره یا نه. اما طبعا. اکثر موارد سیتولوژی های ادرار ما منفی هست و نیازی به رندوم بایوپسی نیست و فقط تومور رو ما رزکت میکنیم اکثر موارد.
درسته. وجود سنگ در مثانه آیا میتونه عاملی برای ایجاد بدخیمی باشه؟
خود سنگ معمولا نه، اما عامل زمینه سازش مثلا سونده های طولانی مدتی که مریض داره میتونه زمینه ساز برای بدخیمی مثانه باشه، یا گاهی قرار روی تومورهایی که داخل مثانه هست سنگ هم تشکیل میشه.
درست.
وگرنه خود سنگ به طور اولی باعث ایجاد بدخیمی نمیشه.
درسته. خب این هم نکته دیگر. فرایند کیموتراپی و رادیوتراپی رو گفتید که حدود 6 هفته طول میکشه.
معمولا چند هفته طول میکشه؟ برای 4 هفته معمولا طول میکشه.
4 هفته.
4 تا 6 هفته ممکن طول بکشه. معمولا برای مریضایی که کانسرهای مهاجم مثانه دارن ما نئوادژوانت کیموتراپی سیستمیک انجام میدیم. اون چیزی که فکر کنم منظور شما بود فرمودید کیموتراپی اینتراوزیکال یا ایمونوتراپی اینتراوزیکال که 6 هفته طول میکشه.
درسته.
معمولا نوآجوانت کیموتراپی سیستمیکو برای کانسرهای محاجب مثانه انجام میدیم قبل از جراحی باز رادیکال سیستوپروستاتیکتومی.
آیا این اقدام باعث شرینکیج خود تومور هم میشه یا احتمال متاستازش رو کمتر میکنه؟
نوآجوانت کیموتراپی به چند منظور انجام میشه. یکی همون اگر میکرومتاستازهایی داخل بدن وجود داشته باشه از بین میره. دوم این که پاسخ تومور به نوآجوانت کیموتراپی میتونیم بعدش دو مجدد با سیستوسکوپ چک کنیم. تومورهایی که به نوآجوانت کیموتراپی پاسخ خوبی میدن اینها مریضهایی هستن که مریضهای خوبی هن. اما مریضهایی که به نوآجوانت کیموتراپی پاسخ خوبی نمیدن و تومور همچنان سر جاش هست، یعنی رفتار مهاجمی دارن، این مریضها رو ما حتما رادیکال سیستکتومی انجام میدیم براشون. اما اگر با یک نوآجوانت کیموتراپی تومور کاملا به این رفته باشه، گزینه‌های دیگه هم میتونیم انتخاب کنیم برای اینکه حفظ مثانه بکنیم. مثلا میتونیم برای مریض یه دوره رادیوتراپی بدیم و مریض رو تحت مثانه‌اش رو حفظ کنیم واسش.
درسته. در مورد عمل دایورژن گروه سنی خاصی مد نظرتون هست یا در همه گروه‌های سنی انجام میشه؟
دایورژن عمل بزرگی هستش. وقتی برای مریضی دایورژن میذاری، خب خیلی کیفیت زندگیش ممکنه تغییر بکنه. معمولا تمایل ما برای دایورژن های ادراری ارتوتوپیک هستش، یعنی مسیر ادرار رو حفظ بکنیم از همون مجرای ادراری که در واقع اون رودهی که ایلومی که استفاده میکنیم به شکل مثانه در میریم، سعی میکنیم به مجرای ادراریش آناستوموز بکنیم. اما تو بعضی موارد به دلایل مختلف نمیشه این کار رو انجام داد. مثلا یکیش اینه که دیستال مجرا که میخواییم ما بهش آناستوموز انجام بدیم درگیری تومورال داشته باشه، تو یا تومور داخل گردن مثانه داشته باشیم، تو این موارد مجبوریم که در واقع از ایلوم رو در واقع حال بار که داخل ایلوم میکاریم اون لوپ ایلوم رو به جدار پوست بزنیم و حالت بی اختیار پیدا کنه. رنج سنی خاصی نداره ما برای اینکه تصمیم گیری کنیم، منتها تمایل اینه که برای افراد جوان از نوع ارتوتوپیک استفاده کنیم. برای افرادی که سنشون بالاتره یا میخوایم طول عمل کوتاه‌تر بشه، ممکنه انواع ایلال کاندویرها رو که طول عملش کوتاه‌تره استفاده بکنیم.
درسته. و بالاخره اینکه جایگاه متاستاز تومورهای مثانه در کدوم بافت است بیشتر؟
اولین جایی که درگیر میکنه غدد لنفاوی که اطراف عروق ایلیاک هست درگیر میشه. مکانهای بعدی کبد و ریه است که متاستازهای سیستمیک داره، مغزم ممکنه درگیر کنه تو مراحل بعدی، حتی استخوانها رو ممکنه درگیر بکنه. در مواردی که مریض متاستاتیک شده ما درمانهای پالیاتیو انجام میدیم، بیشتر میریم به سمت یک کیموتراپی سیستمیک برای کنترل بیماری و گاهی اوقات یک بستن عروق ایلیاک برای ایلیاک داخلی برای کنترل خونریزیش.
بله، بسیار هم عالی. عزیزان شنونده، در مورد بدخیمی های مثانه و پروستات صحبت میکنیم. صحبت های استاد گرامی جناب آقای دکتر امیررضا عابدی اورولوژیست و فلوشیپ اندویورولوژی رو شنیدید. همچنان شنونده برنامه ما باشید. بخش بعدی رو که میشنوید صد گام تا رزیدنتیس با اجرای همکار گرامی سرکار خانم دکتر کیان.
صد گام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان با صد گام تا رزیدنتی امشب در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم و امشب رو هم میپردازیم به سوالات درس جراحی. سوال اول، خانم 35 ساله نسبتاً چاق به دنبال زایمان دوقلو که یک سال پیش داشته با شکایت برآمدگی قسمت جلوی شکم و بالای ناف مراجعه کرده. در معاینه ساک فتق به دست نمیخوره و برآمدگی به صورت یک نواخت در بالای ناف مشاهده شده و در هنگام مانور والسالبا لبه های عضلات رکتوس در دو طرف لمس میشه. مناسب ترین اقدام کدام است؟ گزینه اول، عمل جراحی و گذاشتن مش در ناحیه دیفکت. گزینه دوم، عمل جراحی و پلیکیشن آپانوروز عضله. گزینه